بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس فرانسه لایحه غیرقانونی بودن انکار کشتار ارمنی ها در زمان جنگ جهانی اول را تصویب کرد. 500 نفر برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند. مراسم یادبود قربانیان بمبگذاری سال 2002 در جزیره بالی برگزار شد. ساعت 4 بعد از ظهر است و بعد از ظهر شما بخیر. در این بخش خبری رادیو فردا با مجموعی از خبرها و گزارش‌های ایران و جهان با شما هستیم. چند خبر. مجلس ملی فرانسه لایحه بحث‌انگیز مربوط به کشتار ارامنه در زمان حکومت عثمانیان در ترکیه را به تصویب رساند. بر اساس این لایحه کسانی که کشتار ارمنیان در زمان جنگ جهانی اول را انکار کنند ممکن است به 5 سال زندان و پرداخت 45,000 یورو جریمه نقدی محکوم شوند. اگر این لایحه توسط سنای جمهوری فرانسه نیز تصویب شود، شکل قانونی به خود می‌گیرد. آنکارا پیشتر اعلام کرده بود تصویب این لایحه روابط دو جانبه ترکیه و فرانسه را با خطر جدی روبرو خواهد کرد. وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد تا امروز نزدیک به 500 نفر داوطلب نمایندگی برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کردند. پرونده داوطلبان به شورای نگهبان رفته است و در صورت تأیید این شورا آنها می توانند در انتخابات روز 24 آذر ماه شرکت کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد تقی مصباح یزدی از مشهورترین داوطلبان شرکت کننده در انتخابات مجلس 86 نفره خبرگان. وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرده است تعداد ثبت نام کنندگان 2 برابر بیشتر از دوره گذشته است. خانواده های قربانیان بمبگذاری مرگبار جزیره بالی در سال 2002 مراسم 4th سالگرد این حمله تروریستی را در این جزیره برگزار کردند. 4 سال پیش در چنین روزی انفجار بمب در یک کلوب شبانه در ساحل کوتا در جزیره بالی جان 202 نفر را گرفت. بیش از 80 تن از کشته شدگان استرالیایی بودند. گروه جماعت اسلامی در جنوب شرق آسیا مسئول این بمبگذاری شناخته شده است. جان هاوارد نخست وزیر استرالیا، کشوری که بزرگترین گروه قربانیان خارجی این بمبگذاری به آن تعلق دارد، در یک سخنرانی که در مجلس این کشور ایراد کرد به مناسبت سالگرد این حمله مرگبار، رهبران میانه روی اسلامی مانند رؤسای جمهور پاکستان و اندونزی را مهمترین پادزهر علیه تروریسم جهانی نامید. جایزه 300 هزار دلاری دوروتی و لیلیان گیش امروز طی مراسمی در آمریکا به خانم شیرین نشاط، هنرمند ساکن نیویورک اهدا می شود. شهرام میریان، همکار ما در رادیو فردا، با شیرین نشاط که چند روز پیش به آلمان سفر کرده بود، گفتگویی کرده است. در آغاز این گفتگو، این هنرمند درباره جایزه دوروتی و لیلیان گیش توضیح می دهد.
وقتی که به من تلفن شد و این خبر رو دادن، من فکر کردم خواب میبینم، برای اینکه شما اگر بدونید کسانی که این جایزه رو قبلا گرفتن، مثلا آرتور میلر، اینگمار برگمن، باب دیلن، رابرت ویلسون، انواع اقسام آدمای فوق العاده جالب و مهم در دنیا در مسئله فرهنگی، من فکر می‌کنم اشتباه میکنم، به خصوص که فقط 2 زن این جایزه رو گرفته و اولین هنرمند ویژوال آرتیست هستم که این جایزه رو گرفتم. واقعا افتخار میکنم و این برای من یه افتخاری بود که 100% برای آینده کار من اثر خواهد گذاشت.
و این جایزه نقدی هست.
اینطوری که من شنیدم نزدیک 300 هزار دلار جایزه هست. البته من تصمیم گرفتم که این بعد تقسیم بشه بین تمام کسانی که به من در این دوره کمک کردن و این خیلی کمک زیادی به کارمونم هست.
خانم شیر نشاط، ممکنه به اینکه چرا این جایزه به شما تعلق گرفت چه گفتن؟
فکر میکنم که یک کنجکاوی بزرگی به خصوص طرف آمریکایی‌ها نسبت به ایرانی ها، هنرمندای ایرانی ها، کسانی که واقعا حرفی دارن بزنن که این پیچیدگی های مشکلاتی که الان وجود داره بین فرهنگ اسلام و غرب باز بشه. من مطمئن نیستم ولی فکر میکنم که براشون مهم بود که همچین کاری رو بکنن و نشون بدن که اهمیت قائلن برای آرتیستایی که مسلمان هستن، ولی امیدوارم که واقعا کارو دوست داشته باشن بیشتر از هر چیزی.
خانم شیر نشاط، شما با اون آثاری که ارائه کردین که عنوان زنان الله بود به شهرت رسیدین و بعد از این ما میبینیم که شما پله‌های ترقی رو یکی پس از دیگری پیمودین. خیلی خوشحال میشم خودتون بگین چطور شد رفتین سراغ زنان الله که باعث این همه پیروزی برای شما شد.
من به عنوان آرتیست واقعا استراتژی بخصوصی نداشتم. تحولات کار من یه چیز خیلی طبیعی بوده بر اساس اتفاقاتی که در زندگی من افتاده. میگم اگر که یک آرتیست واقعا به خودش اعتقاد داشته باشه و حرفی که داره بزنه، بقیه‌اش دیگه خارج از کنترل خودشه. اول که زنان خدا رو این عکس رو من ساختم، همه خیلی با تردید و بدی به این عکس نگاه می‌کردن. 5 سال بعد که ویدیو ساختم تازه اینا برگشتن و عکس رو قبول کردن. بنابراین یه پروسه خیلی پیچیده و طولانی بوده و الانم که الانی که من دارم فیلم سینمایی می‌سازم، خب خیلی تردید دارن که من بتونم چه کار رو درست انجام بدم. ولی من به خودم این شهامت رو میدم که بتونم چه کار رو بکنم و ریسک بردارم. ماها ایرانی ها حالا یا خارج از ایران یا در ایران خیلی سختی کشیدیم و این سختی ها و این ماجره ها تبدیل شده به یه احساساتی که واقعا خیلی جهانی میشه. یه دفعه ماها ایرانی ها واقعا حرف زیادی داریم بزنیم برای دنیا و به هم دیگه و این کار من یک نوع دیالوگ هست بین خود من و مملکتم، خود من و دنیا.
خانم نشاد، الان که شما صحبت میکنین چه بسا میلیون ها زن ایرانی دارن این گفتگوی ما رو میشنون، برای زنان ایرانی چه صحبتی دارین، چه حرفی دارین؟
بزرگترین و مهمترین کار اینه که آدم به خودش اعتماد نفس داشته باشه، اون چیزی که در خودش میبینه انجام بده و دنبالش بره و اجازه نده که مسائل خارج از خودش جلوگیری بکنن از این اکسپرشنش. به خصوص زنای ایرانی حرف خیلی زیادی دارن بزنن و این چند سال نشون دهنده این بوده که هنرمندای فوق‌العاده زن هستن و ما با تمام محدودیتایی که تو زندگی ما هست، حالا یا در خارج به خاطر اینکه یه رقابتی هست با غربیا و تو ایران به خاطر مسائل سانسور، با اینا مقاومت بکنیم. من همیشه فقط فکر فروغ فرخزاد رو میکنم و تمام نویسنده‌های زن ایرانی دیگه که چطوری غذای زندگی من بودن، وقتی که به اونا هم خانم سیمین بهبانی، شهرنوش پارسی‌پور، همه اینا برای من زنان ایدئال بودن. من به اینا فکر میکنم.
خانم نشاد، متشکرم.
گفتگوی شیرین نشاط را می شنیدیم با شهرام میریان به مناسبت برنده شدن جایزه دوراتی و لیلیان گیش. بعد از پایان ماه رمضان قرار است صدور خودروی سمند ایران به ترکیه آغاز شود. با اینکه ظاهرا مشکلات صدور خودروی سمند به ترکیه نزدیک به رفع شدن است، اما هنوز میزان مالیات و تعرفه های گمرکی دو کشور مانع اساسی ورود سمند به ترکیه محسوب می شود. علی جوانمردی.
شرکت ایران خودرو که سازنده خودروهای سمند LX با موتور 1600 سیسی است، پس از رایزنی‌های چند ماهه با مسئولان وزارت صنایع ترکیه برای صادر کردن سمند به این کشور اعلام کرده است پس از پایان ماه رمضان موانع ورود سمند به ترکیه را حل خواهند کرد و سمند در بازارهای این کشور به رقابت می‌پردازد. مطبوعات ترکیه در شماره‌های امروز خود با درج این خبر استقبال از سمند در بازارهای ترکیه را نامعلوم توصیف کرده و به نقل از مسئولان صنایع ترکیه ابراز امیدواری کرده اند سمند در بازار رقابت‌های گرم خودروهای خارجی در ترکیه حضور درخشانی داشته باشد. روزنامه زمان در این رابطه نوشته است خودروهای سمند که قرار است از ایران به ترکیه صادر شوند، ایران با دریافت 90% مالیات و ترکیه با دریافت 10% مالیات از آن، مشکل قابل توجهی را برای صادرات این خودرو ایجاد کردند. با این حال مسئولان ایرانی میگویند پس از ماه رمضان این مشکلات را حل خواهیم کرد. روزنامه صباح و رادیکال نیز نوشتند مسئولان شرکت ایران خودرو برخی موانع ورود سمند به ترکیه را به وزارت صنایع و تجارت ترکیه و وزارت خارجه ایران ابلاغ کرده بودند. صباح و رادیکال به نقل از علیرضا میرزایی، معاون صادرات و امور بین المللی ایران خودرو، نوشتند استاندارد سمند با استانداردهای ترکیه همخوانی داشته و مناسب است. اخیراً ایران خودرو موفق به کسب مجوز استاندارد وزارت صنایع ترکیه شد. صادرات خودرو سمند به ترکیه اولین صادرات خودرو از ایران به ترکیه محسوب می شود. بهای سمند ایران در بازارهای ترکیه اعلام نشده، اما با توجه به رقابت شدید خودروهای خارجی در ترکیه گفته می شود سمند کمتر از 15,000 دلار در ترکیه به فروش می رسد. در مرحله اول قرار است 400 دستگاه خودروی سمند به ترکیه صادر شود و در مراحل بعدی با توجه به میزان استقبال از آن، این میزان افزایش می‌یابد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
و با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. 20 دقیقه دیگر خلاصه مهمترین خبرها را از رادیو فردا خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
توی کوچه گم شدم، توی توی لاجوردی حواسه که آتش